بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اسادت عشق، اسرار عشق قرآنی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، جلد پنجم، صفحه چهار. عشق شمشیر است، آن هم با دو سر، یک سرش بر خود زند، یک سر دیگر. مقدمه. شأن نزول لا اله الا الله. بس که دل در باغ هجر یار هر دم آه کشید، زهر لا اله را جان هر نفس بالا کشید. دل چو شد خاکستر و جان هم بشد خاکش به سر، ناگهان خاکستر دل نقش الله کشید. اندک اندک نقش بر خاکستر دل پاک شد، یار آمد در میان و نعره الله کشید. چون که آن نقاش ناپیدا عیان شد در میان، جای دیرین دلم را صورت مولا کشید. چون بود الله مطلق لای معروف وجود، پس جمال دلبران در پرده های لا کشید. هر که شد در پرده های لا بلای دل فنا، در پس آن آخرین پرده حجاب از لا کشید. از پس هر پرده ای آهی زند آتش به جان، آه آخر شعلهش اندر دل مولا کشید. عاقبت مشهود آمد آن رخ عیار من، پرده ها در مرتبت از منظر الله کشید. بسم رب العاشقین. یک، سوگند به قلم و آنچه می نویسد که تو به نعمت پروردگارت دیوانه نشده ای. مخاطب این آیه همه اهل قلم هستند و در رأس آنها محمد مصطفی صلی الله که صاحب قلم خداست و همه عارفان محمدی که وارثان این قلم می باشند. از این آیه در میابیم که اهل قلم هرچند که کذاب باشند ولی دیوانه نیستند و این از نعمت خاص قلم و نوشتن از نزد خیشتن است و چون قلم نظر به خیشتن خیش نویسنده دارد، لذا هر بیگانه ای را از خود دور می سازد، زیرا هر بیگانه ای که نفس آدمی را تسخیر کند او را مجنون می سازد. یعنی از خود بیگانه می کند چه جن و شیاطین باشد و چه انس و خناس و ناس. و بدان که جنون طیف و انواع کثیری دارد که فقط یکی از کمیابترین آن متهم به جنون می شود و سر از دارالمجانین در می آورد. هر که اندیشه و احساس و اراده و عملش از خود خودش نباشد در رده مجنونین است. این بدان. دو، از نزد خود اندیشیدن و احساس کردن و نوشتن سه نوع کلی دارد: ذهنی، قلبی و روحی. یعنی قلم عالمانه، قلم عاشقانه و قلم ربانی. ولی قلمی که هوی نویسنده اش را می نگارد حامل این هر سه قلم است و رساله حاضر از قلم هوی جان پدید آمده است و در جریان است، زیرا برخواسته از قرآن وجود و وجودی قرآنی است که سراسر هویی است. 3. به راستی که خداوند پروردگار من و شماست، پس بپرستید او را که این است صراط المستقیم. بنگرید که در اینجا سخنگو هر که هست مخاطبان خود را دعوت به خدای خیش می کند که مردم هم خدای او را خدای خودشان بدانند و بپرستند و این معنای صراط المستقیم است. منظور این است که سخنگوی این آیه مردم را دعوت به خدای آسمانی و بیگانه از خودش نمی کند، زیرا در این صورت همه این خدای آسمانی و بسیار دور را که خدای کفر است به قول قرآن به گمان و ادعای خودشان می پرستند و رضا این دعوتی بیهوده و بلکه گمراه کننده و کافرانه خواهد بود. یعنی فرد دعوت کننده به خدا پرستی مسئولیت این دعوت را در عمل و به لحاظ وجودی میپذیرد، زیرا میگوید که بیایید خدایی را که من میپرستم با هم بپرستیم و من خود اسوه و مسئول این پرستش خواهم بود. یعنی بیایید از خدای من اطاعت کنید همانطور که من از او اطاعت میکنم. یعنی فرد دعوت کننده خود را حجت این پرستش قرار می دهد و مسئولیت آن را هم می پذیرد. این امر به معروفی حقیقی و توحیدی و عاشقانه است، وگرنه دعوت کردن مردم به خدای آسمانی و بی خاصیتی که عامه مردم مشغول بازی با آن هستند که به قول قرآن همان هوای نفس آنهاست، هنری ندارد و خود نوعی سرگرمی و برای بسیاری یک شغل است و اشاعی مذهب شرک. بدانید که اکثر مردمان هوای نفس خود را خدای می خوانند و این شرک و ظلم عظیم است. قرآن 4. پس فقط عاشقان هستند که مردم را به خدای خود می خوانند. خدایی که ماهیت و عمل کرد و موقعیتش روشن است و هیچ جای بازی و شرک ندارد و خود عاشق مسئولیت آن را عملاً بر عهده گرفته است و خود مدافع آن است. این از عشق به خدا و خلق است. 5. هر کجا که خداوند دیدار شود قبله ایست از برای دیدار کنندش و مؤمنان به این دیدار. ماجرای تغییر قبله در اسلام هم حاصل معراج رسول خدا بود. به تحقیق که ما روی تو را در آسمان می‌بینیم، پس به تو قبله ای را که دوستش می‌داری اعطا می‌کنیم، پس رویت را به سوی مسجد الحرام بگردان. پس شما مردم هم هر کجا که باشید روی خود را به سوی آن بگردانید. سوره بقره. یعنی خداوند جمال محمد را در آسمان می‌بیند، همانطور که محمد جمال خدای را از زمین نظاره می‌کند و این همان است. پس محمدیان هم به همان سوی روی می‌کنند. یعنی آن که خدای را دیدار می‌کند خود نیز قبله ایست برای مؤمنانش و لذا صلوات بر محمد و جمالش عین قبله است. و این همان معنای قبله عرفانی است که مریدی قبله دلش را بر جمال مرادش قرار می‌دهد که بدون چنین قبله جمالی اصلا نماز راست نمی‌آید. بی امام را صلات نیست. 6. هر کسی را جمالی است به سوی خدا، پس در نیکی سبقت جویید هر کجا که هستید و بدانید که به گرد خدا جمع می آیید و به راستی که خدا بر هر چیزی تواناست. سوره بقره. یعنی هر که به سوی خداست و نه هوای نفس خود از بابت جمالی است که به مثابه قبله اوست و همه این جمال ها و قبله ها و عشق ها به خدای واحد می رسد. 7. و آن که مردم را به خدای خود می‌خواند نیز بایستی صاحب جمالی به سوی خدا باشد، یعنی خدا دیده باشد، و اگر چنین نباشد اصلاً چنین قدرتی ندارد و اجابتی هم نمی‌شود. اگر تو را حجت گیرند بگو که جمال خود را برای خدا قرار دادم و آن که مرا پیروی کند. سوره آل عمران. 8. رنگ خدا بهترین رنگ هاست و ما او را می پرستیم. یعنی خدای را به واسطه رنگی زیبا می پرستیم، یعنی او را به جمال می پرستیم. 9. فقط و فقط از منظر مذهب اصالت عشق و دین به عنوان راه عشق جمالی است که امر حجاب و عفت در محور و اساس شریعت الهی قرار می گیرد و قابل درک و اطاعت است و بدون چنین حق و معرفتی امر حجاب و عفت سراسر غرق ریا و نفاق و فحشایی مضاعف و پیچیده تر می گردد. ده این جانب به تجربه دوران درمانگری و روان درمانی دریافتم که حجاب و عفت فاقد ایمان و امام و عشق عرفانی چگونه روان آدمی را به مهلک‌ترین روشی رنجور و تباه می سازد که درمانش به راستی جز به قدرت معرفت و شفاعت مردان حق ممکن نمی آید. و مفاسد و امراض روانی افراد آشکارا بی عفت و هرزه بسیار سبکتر و قابل علاج تر است. 11. یعنی دین و آیین و عبادات بی عشق مخوفترین قلم رو به مفاسد و امراض فرهنگی و روانی و اجتماعی است. 12. بی عفتی در لباس عفت به راستی دل آدمی را تباه می سازد، در حالی که بی عفتی در بی حجابی به مراتب کم ضررتر است که تن و سطوح بیرونی نفس را آلوده می کند. 13. یعنی بی عشق همه تلاش های بشری خاصه تلاش های معنویش حاصل وارونه به بار می آورد. 14. کرند و کورند و خرند و عقلی ندارند، زیرا فقط به نور عشق است که حواس و هوش آدمی زنده می شود، زیرا دل زنده می شود و دل منشأ نور و حیات حواس و هوش انسان است. مسئله کافران مثل کسی است که داد می زند بی آن که بداند که منظورش چیست، زیرا کرند و کورند و خرند و عقلی ندارند. سوره بقره. 15. جوامع مدرن به راستی مصداق آیه مذکورند که همه عربده می کشند و به جان هم می افتند، زیرا هیچ کس نمی داند که چه می گوید. هر کسی شعاری به دست دارد بی آنکه اصلا آن را فهم کند. این همه تظاهرات و انقلابات را شاهدیم که با پیروزی تازه معلوم می شود که هیچ کس منظور خودش را نمی دانسته است، زیرا کسانی به قدرت می رسند که گویی خصم انقلابیون هستند، یعنی مردم دشمنانی شقیتر را به قدرت می رسانند. کافران واژگونند. قرآن. 16. توده مردم همواره در طول تاریخ فقط به نور عشق جمال انبیا و اولیا و مصلحین خود به حرکت در آمدند، نه به قدرت معرفت و حقیقت و عدالت. و پس از بیداری و احیای جان و دل به قدرت عشق جمالی است که نوبت عقل و حکمت می رسد. 17. علمی که از روی حرص و حسد و برتری جویی حاصل شود به کفر و تفرقه در دین می انجامد. سوره آل عمران. این همان علم بقی است که اساس همه علوم و فنون عصر جدید می باشد. آیا براستی علم غیر بقی چگونه به دست می آید؟ علمی که عاشقان حاصل کنند که از سخاوت و محبت و ایثار است و به هدایت و صلح و عدالت می انجامد. گمراه نشدند الا این که به علمی بقی رسیدند. قرآن. 18. خداوند شما را از خودش برحذر می دارد و بسیار مهربان است با پرستندگانش. بگو اگر خدای را عاشقید مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را عشق ورزد و ببخشاید، که خدا بخشنده و مهربان است. سوره آل عمران. این ترجیح بند قرآنی که از خدا پرهیز کنید و مرا اطاعت نمایید سراسر دعوت به کشف و شناخت خدا و رحمت و محبتش در رابطه با مردان خداست و دست کشیدن از خدای ذهنی و شخصی خیشتن که هوای نفس است. و لذا پرستندگان خدای شخصی در پشت درهای بسته مظاهر کبر و غرور و انکار و شقاوت و بلهوسی هستند و پرستندگان خدای عرفانی در رابطه با عشق با پیر طریقت و امام هدایت مظاهر محبت و خشوع و خدمت و همدلی با مردم هستند. پس آن پرستش شیطانی خداست و این پرستش انسانی خدا. آن شرک است و این ایمان. 19. آنان که پس از ایمان آوردن دوباره کافر شدند، کافرتر گشتند، پس خدا توبشان را هرگز نپذیرد و مورد لعنت خدا و ملائک و مردمانند. سوره آل عمران. از آنجا که ایمان همان عشق به امام است، موجب احیای دل است و تبدیل شقاوت به رحمت و محبت با مردمان. پس کفر دوباره با دلی که هنوز زنده است به مفاسد و تباهی های بیش از کفر قدیم می انجامد. بلذا مورد لعنت مردمان هم قرار می گیرند، زیرا عامه مردم فطرتاً محبت را بر شقاوت ترجیح می دهند. و این خیانت به فطرت هستی است و لذا لعنت خدا و ملائک را هم به همراه دارد. 20. به حقیقت که خداوند منت نهاد بر مؤمنان چون برانگیخت در ایشان رسولی از خودشان که بخواند بر ایشان آیات او را و پاکشان سازد و کتاب و حکمت آموزدشان، گرچه قبل از این در گمراهی آشکار بودند. سوره آل عمران. این آیه‌ای اعجازآمیز است که ظهور امام هدایت را گوش زد می نماید در بیانی واحد که هم امامت باطنی هم بیرونی را شامل می شود که باز سخن از تحویل من خداست به مؤمنین، یعنی منت که همان وقوع عشق است که یا عشق الهی است اگر باطنی باشد و عشق عرفانی به امام است اگر بیرونی باشد. 21. خداوند گفت که من با شما هستم هرگاه که نماز برپا دارید و زکات بدهید و به رسولانم ایمان آورید و یاریشان دهید و خدای را قرضی نیکو دهید، همه بدیهای شما را درگذرم و شما را در بهشتهایی وارد کنم که از زیرشان نهرها جاری است. سوره مائده. وقتی خدا با کسی باشد او عاشق است و عاشقانه زندگی می کند، یعنی به ذات هستی خود و به نور جاودانگی اتصال دارد و آن هنگامی است که جمالی از جمالهای پروردگار را بر روی زمین و بر صورت بشری مورد خطاب و لطف و محبت قرار می دهد در جریان اقامه صلات که روی در روی جمال امام دارید، یا به وقت زکات که درمانده ای را یاری می دهید و یا رسولان خدا را باور نموده و یاری می رسانید و یا به کسی قرضی حسنه می دهید. این رویارویی با وجهی از وجوه الهی در بشر است که وجه جاودانگی هستی است، زیرا همه نابودند جز جمال خدا. بلذا این نور جاودانگی همه بدیها را می زداید، زیرا همه بدیها حاصل ابتلای به نابودگی است و حراس نابود شدن. و بدین گونه آدمی بر بهشت جاوید وارد می شود که قلمرو به هستی جاوید است که در آن نهر جاودانگی جاری است. 22. ولی آنان که به دلیل پیمان شکنی از میانه راه هدایت گمراه شدند، آنان را لعنت می کنیم و دلشان را سخت می سازیم و آنگاه سخنان را از جایگاه حقیقی خود منحرف می سازند و بهره حکمتها از یادشان می رود و خیانتها از آنان آشکار می گردد. پس از آنان درگذر و روی بگردان که خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد. سوره مائده. آنان که از میانی راه هدایت منحرف و گمراه می شوند، همانهایی هستند که عهد خود با امامانشان را زیر پا می نهند، زیرا هدایتی جز در عهد و اطاعت نسبت به امام طریقت نیست که برای توجیه این پیمان شکنی به حرافی و مقتل گویی می پردازند، ولی اعمالشان خیانت آنان را عیان می کند و با این پیمان شکنی دلشان سنگ می شود، زیرا دل مؤمن در اتصال به دل مردان خداست که نرم و لطیف و محبت پذیر می شود. 23. از خود مران کسانی را که هر بامداد و شام روی پروردگارشان را طلب می کنند. سوره انعام. این خطاب به پیر طریقت و رسول هدایت است در قبال مریدان عشق عرفانی که در نمازشان و چلاه اعلای خداوند را جستجو می کنند و جمال پیر طریقت آینه و سمت آن است و رضا بی جمال پیر اصلا نمازی نیست. 24. و اینکه صلات را اقامه کنید و برحذر باشید از او که او آن کسی است که به سویش محشور خواهید شد. سوره انعام. یعنی اینکه ای مؤمنان بدانید که بر خداوند صلات نمی کنید، بلکه برای او و به سوی او و به نیت حشر با او و لقای او صلات می کنید بر امام. پس از خداوند در این باره برحذر باشید و به امام پناه برید. بترسید از خدا و اطاعت کنید مرا. قرآن. 25. کسانی هستند که خداوند خودش هدایت کرد آنان را، پس به هدایتشان اقتدا کن. سوره انعام. اینها همان اولیای هدایت حق بر روی زمین هستند و امامان زنده که مصداق نور علی نور می باشند، زیرا نور خداست و اینان نوری هستند برخواسته از نور خدا که هدایت می کند خدا مؤمنان را به واسطه که چنین نوری. سوره نور. اینان همانهایی هستند که خداوند اطاعت از آنان را برای مؤمنان بر اطاعت از خودش ارجح و احق دانسته است. سوره یونس. 26. اوست که آفرید شما را از نفس واحده که دو جایگاه است برای آن، که یکی محل استقرار است و دیگری به امانت بودنی. سوره انعام. این آیه از معجزات اکبر قرآن است در قلمرو به تأویل معرفت و تکثیر حکمت خاصه در عالم بشری. همانطور که از هر نفسی یک زوج آفریده است که یکی محل استقرار آن است و دیگری محل امانت، مثل زن و شوهر، مراد و مرید و عاشق و معشوق. این بیان همان دو نوع هستی است که قبلاً به تفصیل شرح نموده ایم. هستی در خیش و هستی در دیگری، یعنی در معشوق. در این معنای عظیم بسیار تأمل نما، خاصه در معنای دو جلوه از امامت، امام صامت و امام ناطق، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و عارف واصل. و ازلی ترین تجلی این دو کانون وجود همانا خالق و مخلوق است، یا ذات و تجلی. این بنیادی ترین بیان عشق است و تجلی. 27. دیدگان او را نمی بینند، بلکه اوست که دیدگان را می بیند، زیرا او بسیار لطیف و آگاه است. پس به راستی از نزد پروردگارتان دیدگانی به نزد شما آمد. پس هر که بینا شد بر خودش بینا شد و هر که کور ماند بر خودش کور ماند. سوره انعام. این آیات تصدیق کامل واقعی رؤیت پروردگار است که اهل شهود با چشمان خدایش دیدارش می کند، چشمانی که از نزد خدا به انسان داده می شود. و اینکه کمال رؤیت حق همانا رؤیت جمال اعلای پروردگار است، از خیشتن و رؤیت جمال اعلای خیشتن است که از پروردگار و در نزد اوست. تو در نزد خدایت چیزی نداری که بخواهی الا جمال اعلای پروردگارت را. سوره لیل. همانطور که این جانب نیز کاملترین رؤیت حق را از جمال خودم دیدار نمودم. در این معنا بسیار بمانید ای اهل عرفان عملی و ای منکران شهود حق در عالم عرض. 28. و اگر خداوند نمی خواست احدی شرک نمی آورد. سوره انعام. شرک را فقط در قبال اخلاص می توان فهم کرد و اخلاص را اگر عین عشق الهی در نیابیم کل قرآن امکان درک توحیدی ندارد و تبدیل به کتاب جبر برای جبریون می گردد و توجیه هر فساد و ستمی به حساب خدا. آیا عاشق می تواند به معشوقش بگوید که حق نداری به غیر از من به کس دیگری نگاه کنی و در دلت غیر از من رد پای دیگری باشد و برای این کار مأموری هم بگمارد که شبان روز معشوقش را بپاید و محافظت کند؟ در این صورت اصل عشق منتفی شده و تبدیل به شقابت و ستم و جبر و بردگی می شود، همانطور که در بسیاری چنین می شود. پس اصل گوهری عشق در اختیار است و اگر خدا می خواست هیچ کس غیر او را در دلش راه نمی داد و شریکی پدید نمی آمد و شرکی رخ نمی داد. ولی اصل و حق خلقت انسان که عشق و اختیار است نابود می شد. این را فهم کن در همه ابعاد واقعه که اساس دین خداست و اصل حساب و کتاب و قیامت و معاد و بهشت و دوزخ و اجر و جزا. آزادی حق عشق و حق دین و حق خدا در بشر است. 29. مخورید چیزهایی را که بران یاد خدا نیست که این فسق است. سوره انعام. آیا براستی چگونه بر همه کالاهای مورد مصرف خودمان در روزمرگی یاد خدا تواند بود که حلال و پاک باشد و فسق نباشد؟ فقط در عشق است که یاد خدا بلا وقفه در قلوب جاری است و این همان مقام ذاکرین و دائم الصلات است. عشق الهی عارفان و عشق عرفانی مریدان تضمین کننده این آیه است ولا غیر. 30. یکی از خوانندگان آثار ما نوشته بود که تا این حوادثی که برای شما رخ نموده برای خود من هم رخ ندهد ایمان نمی آورم، و او به ظاهر اهل قرآن بود، بلذا پاسخش را به قرآن دادم که و چون آیتیشان را حجتی گویند ایمان نمی آوریم مگر اینکه به ما هم همان چیزهایی داده شود که به رسولان داده شده است و خدا بهتر می داند که رسالت خود را در کجا قرار دهد. زود باشد که این گناهکاران را رسوایی فرارسد از نزد خدا و عذابی شدید به واسطه مکرشان. سوره انعام. یعنی مشکل اینان ناباوری نیست بلکه نخواستن است. ایمان نمی آورند چون نمی خواهند و علتش گناهان است که بدان مشغولند. کافران نجوا کنان می گویند که ای کاش ما هم ایمان می آوردیم، ولی آنچه که مانع ایمان آنهاست اعمال زشت آنهاست که بدان مشغول هستند. قرآن. 31. امر ایمان و هدایت و رستگاری و رشد و تعالی بشر امر عشق به حق و مردان حق است، ولذا معجزه پرستان و کرامت بازان و شفاعت فروشان بزرگترین دشمنان این امرند و هرچه که آیات برتری ببینند بر کفر و عداوت خود می افزایند، و این یک سنت تاریخی است که در قرآن بارها ذکر شده است. بنده در تجربه شخصی خود نیز این سنت کافران را بارها شاهد بودم که کسانی که حجتا و آیات و شفاعت و کرامت و درمان معجزه آسا دیدند کافرتر و عدوتر شدند و حرف معتدل ترینشان این بود که این امری ذاتی و خدادادی و مادرزادی است و این انکاری به مراتب کافرانه تر است. 32. پیروی کنید از آنچه که از جانب خدا و مربی الهی به شما می رسد و نه از دوستانتان، ولی اکثران پند نمی گیرند. سوره اعراف. تضاد و نبرد بین محبت پیر طریقت و دوستان قدیمی در دل تازه مؤمن از مسائل سرنوشت ساز امر هدایت عرفانی در مرحله آغاز راه است و این نبرد قلبی برای پاکسازی دل از غیر حق و جای دادن حق در دل است، زیرا در یک دل دو محبوب جای نگیرد. دوست قدیمی مرید نفسانیت اماره توست و دوست جدید یا پیر خواهان غیر زدایی از دل است و این است که اکثران در این تقابل در میانه راه منحرف شده و دل را به پیر هدایت خود نمی سپارند. سر همانجانه که باده خورده ای. بسیاری از اصحاب کبار رسول خدا به دلیل رجعت به دوستی‌های عرصه جاهلیت دچار نفاق شده و عاقبت در مقابل علی علیه السلام که وصی منتخب رسول بود ایستادند که اکثر اعضای شورای سقیفه از این جرگه بودند که دوستی خدا و رسولش را فدای دوستی جاهلانه و نفسانی خود ساختند که معروف‌ترین نمونه آن ماجرای طلحه و زبیر است. 33. بر اعراف مردانی عارفند که همه مردم را به جمالشان تشخیص هویت می‌دهند. سوره اعراف. این عارفان همان کسانی هستند که خداوند از نزد خودش به آنها نگاه ویژه‌ای بخشیده که با چشمان خدا می‌بینند و مصداق عین الله هستند. سوره انعام. و این نگاه الهی در چشم عارفان حاصل رؤیتی از جمال اعلای پروردگار است که همان جمال اعلای انسان در اعلاء العلیین است که آفریدیم انسان را در عالی ترین مقام و سپس در پست ترین پستی ها ساقط نمودیم. سوره تین. یعنی این نگاه عاشقان حق است که جانشین نگاه خدا در عالم عرض است. شما را جانشینان خود بر روی زمین نموده ایم. قرآن. و این عارفانند که تأویلی از قرآن از نزد خدا در نزد آنهاست تا مؤمنان را بدان وسیله هدایت و تربیت کنند. به راستی که دادیم به ایشان کتابی را که شرح می دهد به آنها علم هدایت و رحمت را برای مؤمنان. آیا می خواهید بدانید که این چه تأویلی است؟ سوره اعراف. این آیات نشان می دهد که عارفان حامل باطن قرآن و تأویل و مطلع آن هستند که همان علم هدایت است و رحمت. و این علم شعبه ای از کرامات عشق حق در قلوب عارفان است. عارفان دارای علم هدایت هستند که علمی لدنی و ویژه آنهاست و این همان ربانیون هستند در منطق علی در نهج البلاغه که علی علیه السلام در فراقشان می سوزد. این بدان که اینان همان مهدی های عرصه غیبت امام زمانند که به تدریج علم و اسرار قرآنی امام زمان را پیشا پیش برای مردمان آشکار می کنند و زمینه ظهور آن حضرت را مهیا می کنند. آیا تعجب می کنید که از جانب پروردگارتان ذکری بر مردی نازل شده تا شما را هشدار دهد و رحم آورد؟ سوره اعراف. 34. عارفان مخاطب این کلام خدایند که خداوند را در درون خودتان یاد کنید و هوشیار بمانید و غافل مباشید، زیرا با عاشقانی مواجه می شوید که خدای را خالصانه می پرستند. سوره اعراف، یعنی در دل خود با اولیای الهی و امامان معصوم و انبیای مرسل و ملائک مقرب روبرو می شوید و علیین را می یابید. مقربین به علیین می رسند که کتابی ناطق هستند، قرآن. 35. بسیاری از آدمیان و جنیان را برای دوزخ آفریدیم و برخی را هم برای هدایت حق آفریدیم. سوره اعراف. از این آیات ظاهراً برمی آید که کفر و ایمان و هدایت و زلالت امری ازلی و بر جبر اراده الهی است و مخلوقات در آن اختیاری ندارند. پس در این آیه از واژه خلقه و فتره یا بدا و یا حتی جعله استفاده نشده است، بلکه لفظ زرا به کار رفته است که به معنای آفرینش نیست، در حالی که همه ترجمه ها به این معنا آمدند. واژه زرا به معنای بزرفشانی و زراعت می باشد که در اینجا منظور خلقت ژنتیکی و نژادی است، یعنی این که برخی مردمان در نژادها و ذریه‌ها یا خانواده‌هایی کافر و دوزخی به دنیا آمده و رشد کردند و این یک هویت روبنایی و دنیوی است و نه در خلقت ازلی و ذاتی. بنابراین در این آیه مطلقاً معنای کفر و گمراهی ذاتی وجود ندارد که در خلقت و فطرت انسان سرشته باشد. و اما در این موارد همانطور که بنده در تجربیات خودم قبلاً متذکر شده ام، خداوند برای این نوع افراد خانواده و نژادهایی که در شرایط زلالت و کفر زیستند همواره رسولانی زنده و امامان هدایت به سویشان می فرستد تا آنان را با حیات ایمانی و بهشتی آشنا کند و آیات الهی را بر آنها بخواند و آشکار کند و سپس بین کفر و ایمان و حیات دوزخی و بهشتی انتخاب نمایند. این فقط یک روی حقیقت است، یعنی اراده شخصی آدمیان هم کاملا دخیل است و اراده خدا منطبق بر اراده آنهاست. اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند، قرآن. این جانب به تجربه شاهد ده ها تن از این دوزخیان بلفطره بودم و با هزاران رنج آنان را از دوزخ خارج نموده و به حیاتی ایمانی و بهشتی آوردم، ولی مدت چندانی تا به تحمل این هویت جدید را نداشتند و به اختیار خود دوباره به هویت دوزخی بازگشتند، یعنی نتوانستند با چشمانی بینا و گوشی شنوا و دلی زنده و هوشمند به زندگی ادامه دهند الا فقط مواردی بسیار اندک که در اصل هویت خود تجدید نظر نمودند. و همین موارد اندک داله بر این حقیقت است که آدمی هموار انتخاب خدا را انتخاب می کند و با این انتخاب احساس رضایت دارد و خود را در آن می یابد و احساس وجود می کند. و نیز عکس این امر، یعنی خداوند انتخاب باطنی هر کسی را در زندگی محقق می کند و مرید اراده انسان است. یعنی هر که هدایت را برگزیند، خداوند مجرای هدایتش را فراهم می‌سازد و هر که زلالت را گزیند، خداوند او را در همان سو راه می‌نماید. یعنی هدایت و زلالت در وادی انتخاب از آن انسان است، ولی در وادی حرکت و عمل از آن خداست. و این است معنای این آیه مکرر در قرآن که خداست که هدایت یا گمراه می کند، که هدایت هر کسی در سوی خود آن فرد است و گمراهیش نیز در خلاف وجود اوست، یعنی هر که به سوی خودش حرکت کند در هدایت است و هر که بر خلاف خودش زندگی کند این گمراهی است. و این همان خودخواهی یا غیرخواهی است. ولی هر که خود را بخواهد و به سوی خود حرکت کند به او میرسد، و هر که بر خلاف خود زندگی کند و غیر پرستی پیشه کند عاقبت به خود میرسد. این دروی واقعی عشق است که در تعامل بین اراده الهی و اراده انسانی رخ می‌دهد، که معنای بس حیرت‌آور و دیالکتیکی دارد، که این دیالکتیک همان عشق است که آگاه و ناآگاه بر انتخاب انسان و روند زندگیش حاکم است. این بدان معناست که ذات حیات و هستی انسان بر خلافت و جانشینی استوار است و فقط عارفانند که چون بر هدایت و رحمت حق علم دارند و حامل کتابی از نزد پروردگارند که همان تأویل کتاب خداست، لذا کل این کشتی عشق الهی را بر زمین رهبری می کنند که خلفای الهی نامیده می شوند در درجات خلافت. 36. و بخوان بر ایشان خبر آن کسی را که به او نشانه های خود را نمودیم و او بیرون آمد به جستجوی شیطان و از گمراهان شد. سوره اعراف. این بدان که همه آیات و نشانه های الهی بی تردید حجت های رحمت مطلقی پروردگار و عشق او به بنده است که یا بی واسطه بر فردی نازل می شود و یا از جانب یکی از مردان خدا به او روح می نماید و او به بازی با آن می پردازد و مشمول آیه مذکور می شود. و آنگاه خداوند او را لعن می نماید و انسانیت را از او می ستاند. پس چون انکار نمودند به آنان گفتیم که گم شوید و بوزینه گردید. سوره اعراف. تمام ترد و لعن شدگان درگاه رحمت حق بازیگران با عشق الهی بودند که سلسله جنبان آنها همان ابلیس است که عاقبت به خدایش تهمت زد و به جهنم شد. پروردگارا مرا فریب دادی. قرآن. و آنان که اولیای عشق الهی را به بازی گرفته و خودعه نمودند و به سوی شیطان رفتند تا در بازار بقایای آن عشق را به تجارت و فسق گذارند. و پروردگارت اعلان نمود که هر آینه تا روز قیامت کسانی را بر علیه آنان برمی انگیزد تا عذابشان کنند بد عذابی. بدان که پروردگارت سریع العقاب است و بخشنده و مهربان. سوره اعراف. 37. و این است که در قیامت کبرا میزان نهایی عشق است، یعنی پرسیده می شود که با عشق چه کردید، زیرا نعیم همان حاملان عشق خدا به سوی خلق اویند. در آن روز سؤال می شود که با نعیم چه کردید؟ قرآن. زیرا تمام بهانه های آدمی این است که هیچ کس نبود که ما را برای خودمان دوست بدارد و بتوانیم به عشق او تکیه کنیم، ولذا خود را فروختیم و به سراغ شیطان رفتیم. ولذا در آن روز به آنها گفته می شود که دروغ می گویید و می دانید که دروغ می گویید. قرآن. 38. آری، از عمومی ترین شرکایی که آدمیان در عشق با خداوند دخیل می سازند همسر است و فرزندان، بلذا خداوند آنان را دشمنان ایمان فرد خوانده است. بدانید که همسر و فرزندانتان فتنه های ایمان شمایند. قرآن. و این است که در امر هدایت مذهب ابراهیم حنیف الگوی همه مؤمنان باید باشد. خداوند شما را برگزید تا در او جهاد کنید و پیرو ابراهیم حنیف باشید. قرآن. 39. آنان که برای عشق الهی شریک قائل می شوند و خدای را کافی نمی دانند از اراده خیشتن ساقط می شوند، چون نخواستند که اراده خود را تسلیم اراده عشق سازند. به راستی آنان که غیر خدا را شریک امر او قرار می دهند پس اینک بخوانند شرکای خود را تا شاید اجابت شوند. آیا ایشان را پاهایی است که با آن بر اراده خود راه بروند یا دستهایی که بگیرند و یا چشمهایی که ببینند و گوشهایی که بشنوند؟ سوره اعراف 40. آنان که شوق و امیدی به دیدار ما ندارند دل به زندگانی مادی دنیا بستند و آرمیدند به آن و راضی شدند چرا که از نشانه های ما در دنیا بی خبرند. آنان جایگاهشان آتش است به واسطه آنچه که کسب می کنند. سوره یونس. پس معلوم است که تنها راه دل ندادن به دنیا و دنیا پرستی همان شوق و امید و جهاد برای دیدار با خداست، یعنی جز به عشق عرفانی امکان دل کندن از دنیا و اهلش نیست، یعنی ایمانی جز از عشق عرفانی بر نمی آید. ایمان به معنای کل دنیا را به خدمت دین حق گرفتن و نه به عکس، آنگونه که اکثر مردمان دارند که دین در خدمت دنیایشان است که در منطق قرآنی همان مذهب کفر است. 41. شوق دیدار رب نیز دارای درجات است. این رب برای اولیای الهی خود خداوند است، ولی برای سایر مؤمنان کسی جز امامشان نیست و همین شوق دیدار اساس معنویت و حق پرستی و دل و دین ندادن به دنیا است. درک ربوبیت خداوند در درجاتش امری بس حیاتی در معرفت قرآنی است که اهمیتش در خود قرآن هم آشکار است و موسوم است به علم درجات. سور آل عمران، انعام، انفال و احقاف. 42. ربانیون خلفا و وارثان ربوبیت حق بر روی زمین هستند از برای مردمان، یعنی برای یک مؤمن صاحب امام مصداق رب در نماز کسی جز امام نیست، امامی دارای جمال و وجه الله، و همین شوق جمال است که اساس تقوای الهی و دل ندادن به حیات حیوانی می باشد. 43. آنان که ملاقات با خداوند را منکرند هدایت نمی یابند. سوره یونس. در اینجا آشکارا امری مطلق عیان شده که شرط واجب هدایت است. پس هدایت امری جمالی و عاشقانه است و هدایت هم چیزی جزان راهی که به لقاء الله منجر می شود نیست، و این کل راه و صراط المستقیم است که خدایم بر صراط المستقیم در انتظار من است. قرآن. یعنی هدایت و سیر الالله همان عشق عرفانی و جمالی به رب است در درجات و لا غیر. 44. آیا می توانی کران را بشنوانی؟ و آیا می توانی کوران را بنمایانی؟ آنان ملاقات پروردگارشان را انکار کردند و این است که هدایت نمی شوند. سوره یونس. یعنی این کوری و کری و خری و حماقت حاصل بی عشقی است. نه تنها عشقی ندارند بلکه نمی خواهند که داشته باشند. این بدان. 45. هوشیار و آگاه باشید که هر آنچه در زمین و آسمان هاست برای خداست، و آگاه باشید که وعده خدا حق است ولی اکثر مردمان نمی دانند. سوره یونس. همه چیز برای خداست. این یعنی چه؟ آن وعده خدا چیست که حق است؟ و آن حق چیست که کل زمین و آسمان ها برای آن برپا شده است؟ حق خدا چیست؟ گنجی نهان بودم چون به عشق ظهور آمدم آفریدم، یعنی هر چیزی برای ظهور خداست و کل جهان هستی عرفات الله است. پس هر چیزی فی ذاته وجه الله است و بایستی محل تجلی خداوند باشد. به هر کجا که رو کنید روی خداست. قرآن 46. پس وعده خدا ظهور اوست و ظهور او حق اوست که همان حق عالم هستی است. بلذا کل جهان هستی به قیامت می رسد که عرصه جبری و جهانی ظهور جمال اوست برای کافر و مؤمن. پس هنر در دیدار اوست قبل از قیامت کبرا و در حیات دنیا. و این است فرق مؤمن از کافر و هدایت یافته از گم شده. 47. پس حق هر چیزی یعنی وجه الله هر چیزی و تجلی خدا از آن چیز. پس واضح است که حق انسان هم جزی نیست، زیرا انسان بر حق ترین مخلوق اوست که محل ظهور جمال اعلای خداست. هیچ کس را در نزد خدا چیزی نیست که باز خواهد الا جمال اعلای پروردگارش که او را خوشبخت می سازد. سوره لیل 48. مشرکین شرکای خود را تبعیت نمی کنند بلکه ظن خود را پیروی می کنند. سوره یونس. یعنی شرک عملا محال است وگرنه جهان از بنیانش می گندید. پس شرک که اساس تباهی انسان در دین و دنیاست چیزی جز خیال پرستی و اندیشه پرستی فاقد عشق نیست. یعنی شرک در یک کلمه بی عشقی است و بدانید که از طریق ذهن به حقی نمی رسید. سوره یونس. یعنی از طریق ذهنیت نمی توان به دیدار خدا رسید، زیرا حقی جز دیدار خدا در جهان نیست که آن به قدرت عشق ممکن می آید. 49. و خداوند حقش را در کلماتش محقق می سازد، هرچند که گناهکاران را خوش نمی آید. سوره یونس. این همان دیدار با خدا در قرآن و کلام خدا از زبان اولیای اوست، همانطور که امامان معصوم در این باره سخن گفتند. و این برترین معجزه قرآن است که برترین اعجاز در دین خدا و رسولان الهی و اولیای حق می باشد که از زنده کردن مرده هم برتر است. و این از برتری دین محمد صلی الله و عرفان علوی است که همان کمال نعمت در عرصه ختم نبوت است. 50. خود این جانب بارها حقانیت و وقوع این آیه مذکور را از زبان خودم در رابطه با دیگران شاهد بودم. یعنی در حالی که با عشق و حضور قلبی مشغول بیان و شرح آیه‌ای برای کسی بودم، به ناگاه دیدم که مخاطب منقلب گشته و به شهود رسیده است. یعنی حق را از بطن کلام خدا از زبان این بنده دیده است. این همان به حق الله الحق به کلماتهی می باشد که در برخی موارد به ناگاه شاهد اوجگیری کفر و اجابت مخاطب بودم به عنوان اتمام حجت، هرچند که گناهکاران را خوش نمی آید. سوره یونس. 51. سالها پیش از این خانمی با حالت کنایه آلوده و به همراه مکری زنانه به نزدم آمد و گفت: آیا براستی امام زمانی فلواقع وجود دارد یا سرکاری است؟ بنده بدون توجه به مکر و کنایه او با خلوص تمام، با اتکای به قرآن و احادیث و عقلانیت سخن آغاز کردم که به ناگاه در دل و جانم حضوری الهی احساس نمودم و دقیقاً دانستم که خداوند می‌خواهد به واسطه وجود من وجود واقعی آن حضرت را بر این منکرش آشکار ساخته و حجت را بر او تمام کند. به ناگاه دیدم که رنگ از رویش پرید و چون مرده ای افتاد. به هوش که آمد برخاست و گریخت و عاقبت هولناک انکارش. پس به راستی آنان که ظهور حق کلمه خدا بر آنان واجب شد ایمان نمی آورند. سوره یونس. مگر نه اینکه کلام متقین به قوت و حقانیت کلام الله است. سوگند به پروردگار زمین و آسمان که این سخن حق است همچون سخن شما. سوره زاریات در این معنا بمان و اندیشه بسیار کن. پنجاه و دو عشاق الهی محل نزول و ظهور و عروج حق هستند برای مردمان. پس اگر از آنچه که بر تو نازل کرده ایم در شکی هستی، بپرس از آنهایی که می خوانند کتابهای پیشین را. پس بدان که به حقیقت بر تو از جانب پروردگارت حق نازل شده است، پس شک مکن. سوره یونس بی تردید مخاطب این آیه پیامبر مرسل نیست، زیرا او در باره نبوت خود تردیدی ندارد. پس مخاطب این آیه اولیای محمدی در عرصه ختم نبوت هستند، همان عارفان مهدوی که آیینه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و تعویل گران کتاب خدایند. سوره اعراف 53 و تمام شد سخن پروردگارت که هر آن پر کنم جهنم را از جنیان و همه مردمان، الا آن کسی که پروردگارت بر او رحمت آورد و او را برای چنین رحمتی آفرید. سوره هود فهم این آیه به مثابه فهم کل دین خدا و کل واقعیت حیات بشری بر روی زمین است. همه در دوزخند الا انگشت شماری که در بیرون از جهنم مشغول تیمار و خدمت و شفاعت دوزخیان هستند و اصرار در راضی نمودن آنان برای خروج از دوزخ، یعنی همه به میل خود در دوزخند، میلی که عین اراده خدا هم هست. اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند. انبیای الهی و امامان معصوم همین مستثنیات دوزخند که بدون آن که دوزخی باشند به آتش دوزخیان می سوزند در جهت خدمت و شفاعت و هدایتشان برای نجات از دوزخ. اینان همان عباد الله المخلصین هستند که در کل قرآن مستثنا از هر قاعده اند. اینان بالاخره موفق می شوند انگشت شمارانی را از دوزخ ترخیص نمایند که همان مقامات و درجات بلایت این انبیا و امامان معصوم می باشند. از متقین، اصحاب اعراف، ربانیون و اولیای مهدوی در آخر الزمان که جانشینان انبیا و معصومین می باشند در دوران ختم نبوت و غیبت امام زمان. 54 این بدان معناست که در حیات خاکی بهشت برای پاکان ارزش ماندن ندارد، در حالی که همه عزیزان و هم نوعانشان در دوزخند، ولذا همه در دوزخند، مگر آن که بالاخره درب دوزخ بسته شده و بساطش از عالم برچیده شود به قدرت شفاعت عشاق خدا و خلق. پروردگارا مرا به جای همه مردمان به دوزخ کشان و به جای همه آنان عذاب کن تا تو را حمد و شکر نمایم. شیخ خرقانی 55 وقتی می‌بینی که محبوب تو در آغوش شیطان در دوزخ به سر می‌برد، چگونه توانی بهشت را تاب آوری؟ اگر نتوانی رسول رحمت خدا به سوی دوزخیانی، و اگر توانی خود از دوزخیانی. 56 هر که عشق مردان حق را کتمان و متهم نمود، در حقیقت عصمت ذات و پاکی فطرت خود را که مورد نظر حق بوده انکار و متهم ساخته است، ولذا در درک اسفل ساقط می شود و در اشد فساد غرق می گردد به دست و اراده خیش. جعده یک مثال کامل در تاریخ است. هشدار.